3035 سامانه پیام کوتاه ما همچنان در اختیارتون هست. مثل همیشه شما اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای درباره برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد دارید، از طریق این سامانه میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو، برنامه رویداد و برنامه‌هایی که موفق به شنیدنش در زمان پخشش نشدید میتونید از طریق آرشیو رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا بهش مراجعه کنید. کافیه نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید، برنامه‌هایی که مایلید بشنوید در هر شرایطی و هر کجا شنونده باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. نگاهی بر عناصر قدرت ملی برای داشتن ایران قوی از نگاه رهبر معظم انقلاب. واکنش ها به حملات موشکی به پایگاه های موساد در اربیل. اعلام مذاکرات بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به مناقشه. محکومیت گسترده جنایت عربستان در اعدام دست جمعی 81 نفر. و در بخش با سخنگویان هم در خصوص تصمیمات مهم و حساس در مذاکرات وین و نگاه مجلس گفتگو خواهیم کرد. ساعت 12:33 است. شنونده رویداد رادیو گفتگو هستید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری قدرت ملی را یک امر حیاتی دونستند و برخی از ارکان اون رو برشمردند. در این بخش می‌خوایم در خصوص روان بودن مسائل اجتماعی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محسن ایمانی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر ایمانی سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. تبریک میگم میلاد حضرت علی اکبر.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت همه عزیزان شنونده عرض سلام دارم و میلاد مسعود حضرت علی اکبر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
متشکرم. جناب آقای دکتر ایمانی، حضرت آقا در مقاطع مختلف در بیاناتشون به تقویت قدرت دفاعی کشور تأکید کردن، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تقویت نظام اقتصادی کشور تأکید داشتن، راهکارهایی رو برای تقویت نظام سلامت ارائه کردن، دستورالعمل‌هایی رو برای تقویت سیاست‌های فرهنگی و نگاه فرهنگی کشور در مقاطع مختلف مطرح کردن. حتی ما تا سالیان سال یک بخشی از شعار سالمون با عنوان و موضوع و محور فرهنگ بوده و هست. این نگاه های چنینی همگی در مسیر تقویت قدرت ملی است. در دیداری هم که با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشتن تأکید کردن که قدرت ملی یک امر حیاتی است. ارزیابی حضرت عالی رو در این خصوص بشنویم.
بله، به هر حال من فکر میکنم که وقتی ما به بیانات مقام معظم رهبری توجه میکنیم ببینیم که ایشون به هر حال روی این مسئله خیلی تاکید دارن که بخواد ملت ما یک ملت در واقع قوی باشه. و امروز هم واقعا خب بالاخره میدونید که اگر ما بخواهیم در دنیا این در واقع کشور ما سربلند باشه و بتونه به اهداف و آرمان‌های خودش برسه، به هر حال برخورداری از قوت، به ویژه قوت در واقع نظامی، علمی، فکری، همه زمین‌ها میتونه در واقع به حفظ و بقای ملت ما واقعا کمک کنه. من وقتی مثلا فرض بفهم لیبی رو میبینم که وقتی برفار حاضر میشه اون تحقیقات اتمی خودش رو در اختیار امریکا قرار بده، بعدن یه مرتبه کشور با چه مشکلاتی مثلا مواجه میشه. یعنی حالا نمونه های دیگه، حتی همین مثلا فرض بفهمید که کشورهای مجاور خودمون مثلا حالا اوکراین رو شما ببینید تونه. اینی که من فکر میکنم در مجموع باید ما توجه بکنیم به این که بعضی هم گفتن که دوره خلاصه ساخت موشک و اینها تمام شده، دوره گفتگو هست و اینها، و ما در ماجرای داعش می‌بینیم که اگر واقعا اقتدار نظامی ایران و تلاش‌های در واقع شهید حاج حسین سلیمانی مهندس اینها نبودن و این تلاشان و اقتدار نظامی ما نبود، الان واقعا نظام خود مثلا سوریه دچار فروپاشی شده بود، خود عراق همین مشکل داشت و دشمن الان در پشت مرزهای ما بود و چه بسا به داخل مرزهای ما نفوذ پیدا کرد.
بله.
اینه که من فکر میکنم این اقتدار در واقع در درون و هم اقتدار برون مرزی هر دو میتونه در واقع کمک بکنه به پایداری یک ملت و دوده هم مفتدت و منقوع ببن زباطن خیل.
بله.
ببینید یعنی به هر حال توصیه در واقع هم به ما اینه که ما باید بیاییم واقعا اون استطاعت و قوت رو پیدا بکنیم تا بتونه واقعا ملتی از امنیت برخوردار باشه و بتونه در واقع مرزهای خودش رو حفظ بکنه و از تعرض به در واقع کشور جلوگیری بکنه. بذار شما خیلی جاها دیدید که معاون معظم رهبری نکات بسیار ارزشمندی فرمودن. ما میبینیم کشتی ما رو اومدن گرفتن. ببینید انگلیس ها برحال ما ایشون فهمدن که بیایید شما مثلا مقابله نیست کنید، ما تا کشتی انگلیسی گرفتیم کشتی ما رو کن، یک کشتی هم که عربستان مدت ها گرفته بود. یعنی برحال من فکر میکنم که نظام حاکم در دنیا خلاصه این بحث قدرت و اقتدار رو خوب میتونه دریافت کنه و من همیشه فکرم اینه، میگم که ما در موقعیتی قرار گرفتیم که مثلا فرض بفرمایید تنج به علاوه یک، یعنی اینا روبروی ما میشینن، ما یک طرف هستیم و اونها در واقع در طرف مقابلمون، یعنی اقتدار ما به اونجایی رسیده که اینها خلاصه روبروی ما نشستن. ما باید بتونیم واقعا با قدرت مثلا ایشون بحث میکنه بحث در واقع تحریم ها همش باید از بین بره. خب در واقع مجلس ما همین نکته رو مطرح میکنه، وزیر خارجه ما همین، و ما به این ترتیب میتونیم احقاق حق بکنیم. توجه فرمودین؟
بله.
یعنی کشوری که از برجام رفته بیرون، حالا اون میخواد مثلا خواستش به ما تحمیل بکنه، نه ما باید در مقابل اینها بایستیم. و من دیدم امام اشاره میکردن، حالا یادم هستش که ایشون گفتن امریکا مثل سگ میمونه، شما برید جلو میره عقب، بیاید عقب میاد جلو.
درست.
و واقعا تجربه ما همینه دیگه با این کشوری که مثلا در مقابل ما ایستاده.
آقای دکتر ایمانی
جانم بفرمایید،
به طور مشخص اگر قرار باشه که از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی صحبت بکنیم، شما به چه مواردی اشاره میکنید؟
من فکر میکنم که به هر حال به اقتدار نظامی واقعا اعتقاد دارم، یعنی فکر میکنم که اگر ما در منطقه ضعیف بودیم اینها بارها به ما هجمه کرده بودن و اگر به ما حمله نمیکنن و اگر ما در مقابل دشمن توی همون جنگ مثلا تحلیلی نمی ایستادیم که کشورهای مختلف حمایتی میکردن، نمیدونم فرانسه میراج میداد، اون موقع روسیه اون زمان خلاصه موشک میداد، امریکا هواپیمای آواکس میداد، آلمان میمد مثلا فرض بفهم بمب‌های شیمیایی، حالا من اگه بخوام بگم از کجا مثلا نیرو میداد، کجا پول میداد، کشورهای مثلا حاشیه خلیج حمایت‌های مالی میکرد. اگر ما در اون جنگ واقعا به پیروزی نمیرسیم و اینا اقتدار ما رو متوجه نمیشدن، اینا دوباره به ما تعرض میکردن. ما اگر اون هواپیمای امریکایی رو نمیزدیم، ببینید یعنی میخوام اینو عرض کنم که این همه منطق اقتدار ما، اگر ما نظامیان متعرض مثلا انگلیسی و امریکایی که وارد مرزهای آبی ما شدن نمیگرفتیم، با اونها برخورد نمیکردیم، اینا خیلی کارا میکردن، ولی اقتدار ما اینها رو خلاصه از مرزهای ما دور نگه داشت. خب
بله.
نکته بعدی که در کنار اقتدار نظامی باید بهش توجه بشه اون اقتدار علمی ما هستش که در مثلا فرض کنید دانشگاه‌های ما، در حوزه‌های ما، در بخش صنعت، تکنولوژی و فناوری بتونیم واقعا ما اون اقتدار رو نشون بدیم که برتری خودمون رو نسبت به دنیا در واقع اثبات بکنیم. حالا در نانو، در مثلا فصل سلول‌های بنیادی خیلی کشورمون پیشرفت کرده.
بله.
و من فکر میکنم این باعث افتخار ما است. این هم به نظر من میتونه به عنوان اقتدار مطرح شه. و نکته بعد برتری فرهنگی، امریکایی‌ها چقدر میتونن مثلا سوابق تمدنی برای خودشون جور کنن؟ خب 200-300 سال اگه به زور این کار رو بکنن. خب ولی ما یک تمدن بسیار طولانی داریم، مفاخر ملی، علمی، دانشمندان، فیلسوفان، نمیدونم. خب ببینید یک کشوری با این سوابقه درخشان تمدنی میتونه در خود دنیا واقعا ارزندام کنه و ما به این توجه، من یه نکته رو بگم، یه بار مرحوم جعفری صدا کردم گفتن یه دیگه بیاین منزل ما رفتیم، ایشون گفت همه این دانشکده های ما در دانشگاه ها از این مفاخر علمی ما چیزایی بزنید که گاهی بعضی از جوان‌ها فکر نکنن که همه چیز از دنیای غرب اومده.
بله.
و این که میگه حافظ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد.
بله.
گوهری که صدف کن و مکان بیرون است طلب از گم شدگان در دریام کرد. واقعا نشاره همین موضوع داره که ما در مسائل علمی، در اخلاقی، شما بحث سکولاریسم و نمیدونم فرض بفرمایید اخلاق نسبی گرایانه و بحث خلاصه اینجوری، اینا کجا دیدگاه های مثلا فرض بفرمایید اصیل اسلامی و فرهنگ و تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی، بحث پیشرفت اسلامی.
همینطور.
اینو به نظر من نکات بسیار ارزشمندی که رهبری روی
دونه دونه اینها با هم دارن تاکید میکنن. خب یه نکته مهم آقای دکتر ایمانی شما بهش اشاره کردید، اون که اولا که اصلا فرهنگ غنی و اصیل ایران اسلامی مسیر ساده و آسانی رو برای دسترسی به اهداف نظام و انقلاب مشخص کرده و روشن کرده. رهبری معظم انقلاب اسلامی هم این فرهنگ رو و این مؤلفه ها رو و این ابزار رو در مقاطع مختلف بهش اشاره کردند و مطرح کردند و این نشان از سهل بودن رسیدن به هدف، این سهل بودن به جهت روان بودن مؤلفه ها و مسیر مسائل اجتماعی عرض میکنم. میخوایم از زبان شما به طور شفاف بشنویم که این روان بودن مسائل اجتماعی مؤلفه ایه که خب عرض کردم رهبری معظم انقلاب اشاره داشتن بهش. مؤلفه های عملیاتی چیه؟ این که برسیم به اجرا دیگه، از حرف و سخن و مقاله و کتاب بیایم بیرون بریم تو حوزه عملیات که نتایجش رو خیلی زود و در کوتاه‌ترین زمان ببینیم.
بله ببینید، البته باید از علم و مقاله و کتاب استفاده کنیم.
بله حتما.
این مسائل بپردازیم. ببینید من فکر میکنم که اگر به مثلا نقش معلم نگاه کنیم، میگن که معلم در واقع تسهیلگره. حالا فرنگی میگن فسیلیتیتور هستش. خب ما همه اینجوری به کشورمون نگاه بکنیم که چجوری میتونیم کارها رو سهل کنیم. مثلا فرض بفهم یه تولید کننده، اما خب یکی از مشکلات ما اینه دیگه، شما میرید شبا تلویزیون داره مثلا فرض کنید کارگاه هایی رو نشون میده که اینا تعطیل شدن، نمیدونم مجوز ندادن، نمیدونم مجوز دیر دادن، اینا طرف مثلا سرخورده شده، نمیدونم کالاش از بین رفته، بسوری که خریده دستگاه هاش زیر نمیدونم آفتاب و بارون. ببینید این نکته که بحث روانسازی مثلا، خب اگه کسی میخواد تولید کنه و ما میخواییم خود اتکایی رو داشته باشیم، باید همه این مراحل رو واقعا بیاییم آسان کنیم.
بله.
و خیلی زود فرد به مقصدش برسه و کار تولید رو شروع کنه. اگر ما اینقدر تو این موانع اداری ما رو بچرخونیم، خب تولیدی انجام نمیشه. یا مثلا فرض کنید که ما برای صادرات، اما خب فرض بفهمید که روسیه برای تامین مایحتاج خودش از غرب دچار مشکل با تحریم‌هایی که داره، خب الان خب یکی از جایی که میتونه این کمک رو در واقع بکنه، هم رونق اقتصادی برای خود کشور ما باشه، هم مشکل اونا به نوعی حل بشه و هم خیلی دسترسی سریع میتونن هم به ما داشته باشن برای دریافت این کالاها و هم ما دسترسی سریع داشته باشیم برای فروش اونها. خب الان یه فرصت اینجوری فراهم شده، خب بیایم مثلا تسهیلاتی فراهم کنیم برای صادرات، بسته‌بندی‌های قابل قبول، خب اینجوری مثلا فرض کنید کمک کنیم به بازگشت در واقع درآمد به کشور و سطح مثلا درآمد ملی رو بتونیم به این ترتیب بالا ببریم و رفاه اقتصادی رو مثلا اضافه کنیم. من فکر میکنم که همه ما به این فکر باشیم، حالا کسی که مسئولیت اداری داره، کسی که مثلا در سمت به هر حال وزیر یک مثلا فرض کنید دستگاهی هست، یک سازمانی، یک وزارتخونه، بگه من چی کار بکنم این موانع اداری رو از سر راه بردارم و کم بکنم تا آدم ها زودتر به مزمون برن. راهکار عملی واقعا اینه و من پیشنهاد دارم، نمیدونم حالا اگر این پیشنهاد پذیرفته
بشه،
من میگم کنار دست یک وزیر ببخشید 10 نفر حالا در اقتصاد از آدم های خبره اقتصاد مثلا بشینه، جلسه ای داشته باشن، میز گردی، خب نظر بدن، ایشون تیم مشاوره قوی، یعنی ببینید ما در هر وزارتخونه یه اتاق فکر قوی میخوایم برای انجام چی سهل امور، توجه فرمودید؟ خب بالاخره اون خیر جمعی کمک میکنه تا آدم بهتر با تجارب دیگران آشنا بشه، از نظرات اونها استفاده کنه. در کنار دست هر وزیری واقعا من اعتقادم اینه 10 نفر اساتید خبره، 20 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه حضور پیدا کنن، خب ایشون بگه من این کارو میخوام بکنم، اونا راهکار نشون تجربه، و ما واقعا به این رسیدیم که بالاخره این که خدا به پیامبر میفرمد امرهم شورا بینهم، و یا میفرمد بشاورهم فی الامر فیضا اعظم تتوکل علی الله. یعنی پیامبر که عقل کل داره بهشون میگه که ما الگو بگیریم که ما کارامون رو در واقع فردی نشینیم مثلا مطرح نکنیم. و من فکر میکنم که خب بالاخره ماها هر کجا قرار میگیم در هر اداره ای، من همیشه گاهی به همکارم میگم، میگم اگر به جای ما یک کامپیوتر بود، طرف خواستش اومدن که اون گفت بله یا خیر، خب این دیگه مثلا نیاز به آدم نداشت. ما رو گذاشتن در سمتی در جایی که بتونیم راهکار پیدا کنیم، توجه فرمودید. من فکر میکنم که این خرده جمعی میتونه به ما کمک بکنه که سحر راهی رو
پیدا.
من
بحثم
در
واقع خیلی ممنونم از شما دکتر
ایمان،
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
شما همینطور محظوظ شما
باشید، کرم زنده باشید، زنده باشید. در خصوص نگاهی که رهبری معظم انقلاب اسلامی به عناصر قدرت ملی برای داشتن ایران قوی داشتن، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسن ایمانی، استاد محترم دانشگاه. همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
دوازده و چهل و هفت دقیقه و چهل و هفت ثانیه است. رویداد رو شنونده اید از رادیو گفتگو. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. ضمن اینکه شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید، هر جایی در هر شرایطی و هر ساعتی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد باشید. اگر در زمان پخشش موفق نشدین بشنوین، حتما میتونید از طریق آرشیو رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه‌های مورد نظرتون رو شنونده باشید. اما حمله موشکی بامداد روز یک شنبه به پایگاه سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در اربیل و هدف قرار گرفتن این مرکز جاسوسی بازتاب گسترده‌ای رو در رسانه‌های جهان داشته. در این بخش قرار هست که این موضوع رو بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا منادی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر منادی سلام، وقت بخیر، میلاد حضرت علی اکبر رو بهتون تبریک میگم. قصد خواهیم کنم آقای دکتر علیرضا قادری. آقای دکتر قادری
سلام علیکم.
سلام علیکم. وقتتون بخیر،
حال شما خوبه؟ سلامتی،
زنده باشید. میلاد حضرت علی اکبر رو
سلامت باشید. خیلی ممنون. من محمد قادری هستم، در خدمتتونم.
بله.
من هم عیاد شعبانیه به ویژه تولد مبارک حضرت علی اکبر و روز جوان رو خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی و دوستان محترمتون در رادیو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که برکات این ایام متوجه ملت ایران باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر قادری، ابتدا یه نگاهی داشته باشیم به بازتاب رسانه‌ای این حمله و بعد بریم سراغ بخش‌های بعدی و سوالات دیگه.
ببینید، اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد پیرو شرارت‌های متعددی بود که خب حالا مورد آخرش منجر به شهادت در واقع دو تن از مستشاران نظامی ایران در منطقه بود که مشخصا رژیم صهیونیستی مسئولیتش رو به عهده گرفته بود. خب ما مدت هاست که اعلام کردیم بنابر فرمایش مقام معظم رهبری که دوران بزندر رو تموم شده و این تصور که اونها بتونن با شرارت های اینچنینی ملت ایران و در واقع مسئولین ایرانی رو تحت فشار قرار بدن که در حوزه های دیگه بخوان بهره برداری های خودشونو بکنن یا مجبور به سازش بکنن، طبیعتا این دوران تموم شده هست. خب شما میدونید این اتفاقات در حالی داره رقم میخوره که ما در عرصه در واقع سیاست بین الملل در یک آوردگاه سنگینی به اسم مذاکرات وین قرار داریم.
بله.
طبیعتا اینها به هم مرتبط هست و این شاخشونه کشیدن هایی از جنس این اتفاقات در واقع میخواد اثر مستقیم بذاره روی این ماجرا و هیئت مذاکره کننده ایرانی رو از یک طرف تحت فشار قرار بده، از طرفی ملت ایران رو به این نقطه برسونه که جایگاه ایران جایگاهی نیست که بخواد در برابر این قدرت ها در واقع ارزندان بکنه. اما خب اتفاقاتی که رقم خورده کاملا نشون دهنده این هست که قدرت بازدارندگی ایران و قدرت پاسخگویی ایران در حدی هست که فارغ از فرایندهای دیگه این اتفاق رقم خواهد خورد. شما ببینید ما الان در شرایطی این اتفاق رقم خورده که ما در عرصه مذاکراتی در واقع به نقطه حساس رسیدیم. متاسفانه قبلا برخی از تلقی ها وجود داشت که آقا شما وقتی دارید مذاکره میکنید نباید وارد این فضاها بشید. و اما امروز هم با نگاه مثبتی که دولت 13 داره و حمایت کاملی که دولت داره از نیروهای نظامی کشور میکنه و نیروهای مسلح کشور میکنه، عملا ما شاهد این موضوع هستیم که دیپلماسی و میدان در کنار هم داره فرایند تحقق تأمین منافع ملی و حقوق ملت ایران رو به پیش میبره و این نشون میده که هیچ تعارضی بین این دو موضوع وجود نداره.
بله.
این نکته از این جهت ها اهمیت هست که تقریبا میتونم بگم تمام رسانه های خارجی دقیقا این پیام رو دریافت کردن، چه حالا به این موضوع مستقیما و صراحتا پرداخته باشن
ناله.
چه سعی کرده باشن که اون رو به نوعی کوچک نمایی بکنن. اما آنچه که الان داره در میدان اتفاق میفته اولا اقتدار جمهوری اسلامی رو داره نشون میده، هم به لحاظ تکنیک ماجرا که شما با موشک‌های مختزن دقیقا اون لوکیشن و مکانی رو که مد نظر داری در واقع مورد حسابات قرار میدی. نکته دوم این هست که یک پیام داره به همسایگان میده، کما اینکه در دکترین دفاع امنیت جمهوری اسلامی ایران به صراحت این اومده که از هر نقطه‌ای که اقدام شرارتبار علیه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره اون نقطه مورد هدف قرار خواهد گرفت.
بله.
ما این اتفاق معنای خاص خودشو داره. دولت عراق دولت محترمی از نزد جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه مجموعه در واقع یک گروه سیاسی در اقلیم کردستان با توجه و با وجود اینکه بارها طعم شیرین همکاری و کمک جمهوری اسلامی ایران رو چشیدن و خودشون هم بارها اذعان کردن و حتی در رابطه با ابتدای ورود داعش به این سرزمین خودشون اذعان کردن که تنها کسی که به کمک ما اومد شخص سردار سلیمانی بود و جمهوری اسلامی ایران بود، متاسفانه باز هم فضا رو در اختیار جریان‌های شرور من جمله رژیم صهیونیستی قرار دادن و سرویس‌های اطلاعاتی اونها. و طبیعی هست که الان جای گلایه گذاری نیست، چون
یک کشوری آقای قادری یه نکته رو شما اشاره کردید در خصوص روابط ایران و عراق که روابط بسیار نزدیکیه، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه سیاسی. راجع به اقتدار ایران صحبت کردید. خب ما در اقتدار نظامی سپاه پاسداران بعد از حمله به عین الاسد به آمریکایی‌ها و به همه جهان اثبات شد در واقع، اما این بار آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که بین ایران و عراق رو مناقشه ایجاد بکنن. این موضوع چه ابعادی پیدا میکنه با توجه به اذعانی که خود مقامات عراقی هم بر تأثیرگذاری حضور ایران چه در منطقه و چه در خود عراق داشتن؟
این یه سیاست راهبردی هست که غرب به ویژه ایالات متحده طی سالهای گذشته در رابطه با ایران و عراق و ایران و بقیه همسایه‌ها در واقع این سیاست راهبردی رو به پیش گرفته تا مانع همافزایی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشورهای همسو در منطقه با یکدیگر بشه. اینها تلاش می‌کنن هم در حوزه افکار عمومی این مسیر رو از لاین رسانه و از مسیر در واقع عملیات‌های روانی به پیش ببرن و هم در حوزه در واقع سیاست و حکومت بین دولت‌ها بتونن این اختلاف رو بیندازن.
بله.
مهمترین نکتهش هم این هست که کشورها رو به این نقطه برسونن که ایران بازیگری مخرب هست در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی. این در حالیه که تمام شواهد و سوابق تاریخی نشون داده که اساساً جمهوری اسلامی ایران تا الان چیزی جز ثبات، امنیت و آرامش رو برای خودش و منطقه نخواسته.
بله.
نکته مهمتر این که خود این کشورها هم اگر مثلا از داخل ایران تعرضی به اونها صورت بگیره طبیعتاً که معلومه که اونها هم ساکت نمیشینن و حداقل در حوزه سیاسی اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. طبیعی هست که جمهوری اسلامی ایران نمیتونه دست رو دست بذاره و تجاوز و در واقع شرارت رو تحمل بکنه به بهانه اینکه میخواد مناسباتش با کشور همسایه برقرار باشه. طبیعتاً و نکته مهمتر این که در این رابطه ما مناسباتمون با دولت بغداد و حتی دولت اقلیم مناسبات از پیش تعیین شده و روشن و شفافی هست.
داله.
این ما الان طلبکار هستیم که چرا دولت اقلیم اجازه چنین اتفاقاتی رو از داخل خاک خودش به دشمنان شناسنامه دار جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران داره میده.
همینطور ایران همونطور که شما اشاره کردین هیچ گونه تجاوزی رو تحمل نخواهد کرد، همونطور که آقای خطیب زاده سخنگوی محترم وزارت خارجه هم اشاره کردن که ما کانون خرابکاری رو نزدیک مرزهامون تحمل نمی‌کنیم. این صحبت‌های امروز آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه. خیلی ممنونم آقای قادری عزیز.
خواهش میکنم.
درود بر شما، روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکرم. در خصوص واکنش ها به حملات موشکی به پایگاه های موساد در اربیل گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل منطقه. روز شما بخیر باشه. 12:57 است. همچنان شنونده رویداد هستید از رادیو گفتگو. یک بار دیگه میلاد حضرت علی اکبر، شبیه ترین افراد خلقن خلقن و منطقن به پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، و البته روز جوان رو به شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. یه نکته عرض بکنم، اینکه موضوع گفتگوی سیاسی امروز که ساعت 17:30 تقدیمتون میشه، بررسی ظرفیت جوانان در حکمرانی اسلامی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب هست. مناسبتش مناسبت روز جوان هست. شما میتونید شنونده برنامه ساعت 17:30 باشید. اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته که مذاکرات روسیه و اوکراین در حال حاضر در جریان نیست و قراره که روز دوشنبه برگزار بشه. این موضوع موضوعی است که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سیمبر سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. میلاد از علی اکبر رو تبریک میگم بهتون.
بله سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همین همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
زنده باشید. آقای دکتر سیمبر، این مذاکرات چه ابعادی میتونه داشته باشه در مسیر کاهش تنش بین روسیه و اوکراین؟
ببینید، با توجه به رخدادهای تأسف آوری که خب این روسا در صحنه جنگ رخ داده، به نظر میرسه که این مذاکرات خیلی جنبه حیاتی داره و چشمان بسیاری از مردم جنگ زده و همچنین کشورهای مختلف، رسانه‌ها و گروه‌های مختلف به روند این مذاکرات هست. اینکه حالا چه مقدار طرف‌های مذاکره در امر مذاکره جدی باشند، این امری هست که خب خیلی روشن نیست. ولی به نظر من با توجه به روند کلی که پیشروی روس‌ها در بحث اوکراین داشته و همچنین این عامل مهمی که در صحنه سیاست بین الملل وجود داره که آخر هر جنگی بالاخره مذاکره است و راه حل جنگ نیست، این امیدواری وجود داره که بخصوص روس‌ها به سمت مذاکرات برن و در فرایند مذاکرات بتونن به قول خودشون تیک اند گین یه امتیازی بگیرن و امتیازی بدن، بحث مذاکرات رو به جلو ببرن. فرایند مذاکرات، زمان مذاکرات، نحوی انجام مذاکرات و اینکه چه مقدار از طرف ها بتونن چشم پوشی بکنن از منافعشون از مهمترین نکات کلیدی هست که ما بایستی در انتظار بمونیم که به چه شکلی به جلو خواهد رفت. البته خب این رو بایستی در نظر بدونیم که همیشه فرایند مذاکرات سری هست.
بله.
و خیلی اطلاعات رو به خاطر عوامل مداخلگری که در بیرون مذاکرات هستن معمولا لو نمیدن کشورها و اون رو برای بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات میگذارن. ولی خب نشانه های مختلفی از اینکه فرایند مذاکرات چگونه هست و چه مسائلی مطرح هست رو ما شاهد هستیم.
بسیار خوب. آقای دکتر سیمبر، این شرایط فرسایشی نبرد چقدر میتونه تأثیر گذار باشه و پیش برنده مذاکرات باشه؟
ببینید خب در فرآیند مذاکرات همیشه اینطور هست که در میز مذاکره عوامل قدرتی کشورها بسیار مهم هست. اینکه روسا الان در داخل خاک اوکراین هستن و نقاطی رو اشغال کردن، خب این برگ برنده هست، اما باید که در این حال این رو هم مد